نظریه. اصلا ببینیم که تو بحث نظریه چه اتفاق داره میفته. ببینید این حقیقت که مرزی برامون وجود داره و نقاط خیلی زیادی هستن که برای همیشه از دسترس ما خارج هستن، یه خورده ترسناکه، درسته؟
من.
چون کلا انسان‌ها علاقه دارن به اینکه کشف کنن دیگه. پس اینکه بخوان بدونن که همیشه یه چیزهایی وجود داره که از دیدشون پنهان باقی میمونه، یه خورده واسهشون ترسناک هستش. اما یه سوال خیلی مهمی که ما مطرح کردیم اول برنامه این بود که چرا این کهکشان‌ها حالا از دسترس ما اصلا خارج هستن؟ خب حالا ما به این جواب این سوالو دادیم که بله، وجود داره مرزهایی که ما نمیتونیم بهشون دست پیدا کنیم. اما چرا؟ ببینید این موضوع تا حدی به بیگ بنگ و همون مهبانگی که من راجبش صحبت کردم ربط داره. بیاید به زبان خیلی ساده اینو توضیحش بدیم. ببینید به زبان خیلی ساده که بخوایم اینو بگیم، حدود 10^-36 ثانیه بعد از مهبانگ، 10^-36 ثانیه، میدونید چه عدد ریزیه دیگه، یعنی شما یه دونه یک بذارید و 35 بله دقیقاً پشت یک ردیف کنیم، حدود 10^-36 ثانیه بعد از مهبانگ، جهان ما یه حباب خیلی کوچیکی بوده، درست شد، یه حباب بسیار کوچکی از انرژی بوده.
بله.
یعنی تمام اون نیروهایی که ما در طبیعت میشناسیم اینا همه با هم متحد بودن.
درست.
الکترومغناطیس، گرانش، هسته ضعیف، هسته قوی، درست. بله. شد، اینا همه با هم دیگه متحد بودن و یه حباب خیلی کوچیکی از انرژی بوده.
من یه سوال دارم الان.
بله.
کی این عدد محاسبه کرده؟
ببینید تو بحث، خب تو بحث تلسکوپ ها و حالا عمر جهان، وقتی میان محاسبه میکنن از اون طریق میتونن بیان مدت زمانی که جهان بست پیدا کرده رو هم محاسبه بکنن.
ما در مورد حال کامل صحبت میکنیم، یک اتفاق در فلان
محاسبات ملیون... همه خیلی هم چیز نه، یعنی محاسبات خیلی استاندارد و کاملا درستی هم هستن که انجام شده. یعنی منجم ها، فیزیکدان هایی که تو بحث فیزیک نظری دارن کار میکنن، بحث کهانشناسی دارن کار میکنن، این اعداد خیلی وقت بهش رسیدن. حالا از طرفی جهان کاملا یک نواخت هم نبوده، یعنی این که ما فرض بکنیم که جهان یک نواخت بوده، نه این شکلی هم نبوده. به همین دلیله که برخی از قسمت‌های دنیا متراکم‌تر از بقیه جاها هستن، مثلا کهکشانایی که داریم می‌بینیم یه جای متراکم‌تر از جاهای دیگه هستن.
بله.
که اینم خود یه پیامدهای خیلی شگرفی هم برای ما داره. حالا طی فرآیندی به نام تورم کیهانی، که اصلا سوال اینه الان برای فیزیکدان، این تورم کیهانی رو الان هنوز فیزیکدان کامل نمیشناسن، جهان ما در کمتر از 1 تریلیون یا 10^-12 ثانیه،
خب
درست شد، در کمتر از این مدت زمان از اندازه یک فندق، خب، رسیده به این عالمی که شما دارید میبینید، یعنی به میلیاردها کیلومتر منبسط شده. دقیقاً توی کمتر از 10^-12 ثانیه. این که چجوری تو اون مدت زمان عالم از اون حالت فندق، یعنی یه فندق اندازه یک فندق بودن، رسیده به این بستی که الان ما داریم میبینیم توی دنیا، این تراکم که داریم توی دنیا میبینیم، این خودش هنوز برای فیزیکدان‌ها جای سوال داره، چون یه انبساط نمایی پیدا کرده دنیا، تو هنوز توضیحی براش نداره. حالا انقدر این تورم سریع بوده که تمام اون نقاط حالا کوچیک با اون تراکم های متفاوت که ما راجع بهش صحبت کردیم، از فاصله اتمی تا فواصل کهکشان ها از هم دیگه گسترش پیدا کردن و تونستن عالم رو بسازن. به همین علت جهان ما حالا یا ناحیه های مانند این حباب مانند با تراکم های بیشتر و کمتر هستش، چیزی که ما داریم الان تو عالم میبینیم. یعنی نواحی در جهان که مقدار ماده بیشتری نسبت به سایر نقاط اطرافشون دارن، پس از پایان اون تورم کوتاه و قوی، حالا بعد از اون گرانه شروع میکنه به جمع‌آور، یعنی بین اون نیروهای 4 نیرویی که من الان اسم بردم، گرانه شروع میکنه به جمع‌آوری کردن اینها کنار هم دیگه، یعنی در حقیقت گرانش از همه بیشتر داره عمل میکنه و پیروز. بله. میشه. اما یه اتفاقی که میفته در خارج از گروه کهکشانی ما، انبساط فضا متوقف نمیشه. سوال اینه، یعنی برمیگردیم به اون سوال اولمون که چرا این کهکشان ها از دسترس ما خارج هستن. در خارج از گروه محلی ما انبساط فضا متوقف نمیشه. این یعنی اگرچه که گروه محلی ما با هزاران گروه کهکشانی دیگه احاطه شده، اما هیچ کدوم از اونها از نظر گرانشی به ما متصل نیستن، درست شد. حالا هر چقدر جهان ما بیشتر منبسط بشه، فاصله ما داره با اون گروه ها چی میشه؟ طبیعتاً بیشتر میشه و بدتر از اون که سرعت انبساط خیلی بیشتر از گرانش داره عمل میکنه، خیلی قوی تر از گرانش داره عمل میکنه. دقیقاً هم نمیدونیم که چرا داره این اتفاق میفته. احتمالاً به انرژی تاریک ربط داره، که مثل یه نیروی نامرئی داره به انبساط جهان کمک میکنه. چون ما گفتیم که گرانش همه چیز رو جذب میکنه، نیروی تاریک یه ضد گرانشه، همه چیز رو داره از همدیگه باز میکنه. به همین دلیل احتمال ما جواب این سوال میتونیم اینجا پیدا بکنیم که اگر ما نمیتونیم به اصطلاح این کهکشان هایی که از دسترس ما خارج هستن رو نمیتونیم ببینیمشون یا بهشون دسترسی پیدا بکنیم، احتمالا به خاطر انبساط جهانه که از اون بیگ بنگ شروع شده و تا الان هم داره ادامه پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی مبحث جذابیه، مبحث قشنگه. من چرا تو بقیه روزها نیستم که اینا رو گوش بدم؟
سلامت
باشید. خیلی ممنونم خانم دکتر، بزرگواری کردین. فردا در موردش چه صحبت میکنین؟
فردا میخواییم یه خورده ادامه بدیم، شاید بریم سراغ این انبساطه، ببینیم این انبساطه یعنی چی.
خیلی عالی، پس با برنامه روزانه فردا هم همراه باشید که این مبحث فیزیک بسیار جذاب رو از زبان خانم دکتر بربایه ادامهش رو هم بشنویم. 9:35 دقیقه است، اینجا روزانه از رادیو گفتگو.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان آتش.
تلویزیون رو روشن کن.
جان، من تخصصم لامپه، ولی چشم. شما؟
دانشمند جدید؟
خوب ما رو اینجا رو داری ها؟
به من میگن ترقه، نه برگ چغنده.
جناب آقای آنتوان لاوازیه، خیلی خوش اومدین.
ضمن عرض سلام و خوش آمد به لاوازیه عزیزم.
میخوای بری؟
بله، باید برم. بدرود.
به سلامت.
مراقب خونت باش صوفی جان.
بله حتما.
خدا نگهدار جناب آقای صوفی.
رفت دیگه، براش دست کن بده.
این دیالوگ منه.
حالا دیگه مال منه.
ای بابا، جناب آنتون شما یه چیزی بگو.
تلویزیون رو روشن کنی.
آخ یادم رفت، بفرمایید.
مصرف بی‌رویه آب آشامیدنی و عدم آگاهی از عواقب آن باعث شده تا زیستگاه ما در سریع‌ترین زمان ممکن از بین برود. محققان و دانشمندان این حوزه در تلاش هستند تا راهی برای جلوگیری از این تخریب بیابند.
شنیدین؟
شیطون هماهنگ کرده بودی یه ورود با شکوه داشته باشی. آفرین.
ساکت شو پسره.
جان؟
بی خاصیت.
بله چاش.
جناب آقای آنتوان عزیز، شما پیشنهادی دارین؟
یک، این که باید در مصرف آب صرفه‌جویی بشه.
دو، این که میتونیم به نورپردازی ادامه بدین؟
دست به لامپا بزنیم، من میدونم. تو
دست نمیذارم، کلید داره.
میذارید بقیه حرفمو بزنم؟
بله بفرمایید. بچه ساکت باشید.
بفرمایید آنتونی جون.
آنتوان لوازیه.
بله چشم.
دو، این که باید دستگاهی بسازید که آب شور رو 1000 برابر سریعتر تصفیه کنه.
چطوری؟
با استفاده از نانو ساختارهای مبتنی بر فلور.
فلور دیگه چیه؟
ماده این سبک و ذاتاً آبگریز است و سرعت بخش.
چی شده؟
همون ماده ای که در لایه تفلون ماهیتاب وجود داره.
خیلی عجیبه، متوجه شدم.
چون خیلی ساده گفتم.
قطعا همینطوره.
بیشتر توضیح بده دیگه، ما که هنوز نگرفتیم قضیه رو.
یک نوع فیلتره که در دستگاه های نمک زدایی آب دریا قرار میدن و سرعت تصفیه آب شور به آب آشامیدنی رو 1000 برابر بیشتر میکنه.
پس من برم شیر آبو باز کنم که خنک بشه، یه لیوان آب بخورم و این آتش اطلاعاتی که دارم رفع بشه.
ایران، تا حالا اقدام به کشتن این پسره نکردی؟
در اسرع وقت.
قاتلا!
یکی از افتخاراتی که برای یک کشور ما همیشه وجود داشته و ما هم سعی کردیم که این رو به گوش دوستان عزیز برسونیم، شرکت‌هایی هستن که با دانشی که دارن و با فناوری که دارن و این رو دارن روز به روز بست و گسترشش میدن، در سطح جهانی دارن نام‌آوری میکنن و مدال‌آوری میکنن و افتخار کسب میکنن. یکی از اتفاقاتی که برای یکی از شرکت‌های دانش بنیان افتاد این بود که در یکی از مسابقات جهانی اختراعات در کشور سوئیس مدال طلا رو کسب کردن. حالا اینکه با چه محصولی بود و چرا و چه جوری، خانم دکتر شما خبر دارید در موردش دیگه؟
بله.
انشالله قرار هست که از زبان سکر خانم مهندس پریسا افسری، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان، در موردش صحبت بکنیم. خانم مهندس سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر.
خشمه من عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو گفتگو.
سلامت باشید، بزرگوارید.
خواهش میکنم.
خب خانم مهندس، اول از همه در مورد محصولتون بفرمایید و این مسابقه، بعد انشالله در مورد بقیه موارد صحبت میکنیم.
بله، من محصولی موضوع فعالیت شرکت دانش بنیان ما هستش، تولید و تکمیل منسوجات آنتی میکروبیال یا به عبارتی ضد ویروس، ضد باکتری و ضد قاش هستش که برای اولین بار در ایران با فناوری نانو و با فرمولاسیون منحصر به فرد بومی فعالیت شرکتمون رو آغاز کردیم.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم. این حالا من یک توضیحی راجع به در واقع فناوری مختصر اگه بگم، در واقع ما یک سری نانو ساختارهایی تولید کردیم، نانو ساختارهای اکسید فلزی.
بله.
تولید کردیم که حالا اینها به صورت نانو فیب هستن و اینها در ساختار پارچه ها قرار میگیرن و خاصیت ضد ویروسی دارن، حالا به خاص ویروس کرونا که ما حالا تمرکزمون بیشتر در از بین بردن ویروس کرونا بود که فعالیتمون رو به صورت ایده از زمان شیوع ویروس کرونا داخل ایران آغاز کردیم و حدود 9 ماه در واقع در فاز تحقیق و توسعه بودیم و بعد از 9 ماه فاز MVP مون در واقع تموم شد و وارد فاز نیمه صنعتی شدیم. حالا در خدمتتون هستیم.
خیلی عالی. خانم افسری، حالا این به مرحله تولید انبوه هم رسیده یا حالا صرفا فقط برای شرکت توی جشنواره فرستاده شده؟
واقعیتش ما در فاز نیمه صنعتی وارد شدیم و خوشبختانه تونستیم یک قرارداد با توجه به حجم تولید نیمه صنعتیمون با یکی از شرکت مطرح ماست‌سازی ببندیم و فعلا در مرحله که گرفتن مجوز هستیم.
درسته.
تا انشالله بتونیم این ماسک رو وارد بازار برای استفاده عموم بکنیم.
درسته.
ولی خب در این حین ما به قولی فعالیت خودمون رو برای شرکت مسابقات مختلف در واقع داریم انجام میدیم، سعی میکنیم حالا از حمایت ها استفاده کنیم بتونیم که انشالله از حالت صنعتی به حالت نیمه صنعتی هم از حالت نیمه صنعتی به حالت صنعتی هم تبدیل بشیم. بله.
خیلی هم عالی. من وقتی تو خبرگزاری داشتم میخوندم راجع به این محصول، نوشته شده بود که با شتاب دهنده ICAN به اصطلاح این کار رو انجام دادین. میشه لطفا راجع به این سازوکار صحبت بفرمایید؟
بله، آیکن یک سازمانی هستش که تحت حمایت ستاد نانو در واقع فعالیتشون رو دارن انجام میدن.
بله.
و این سازمان در واقع صنعتی سازی پروژه نانو هستش.
بله.
که زمانی که حالا ما ایدمون رو مطرح کردیم با این سازمان، آقای دکتر ایجادی و خانم دکتر بشری به عنوان مدیر و مشاور در این مجموعه در واقع به صورت دلسوزانه دارن فعالیت میکنن، قبول کردن که ما با این در واقع کتاب دهنده فعالیتمون رو شروع کنیم و این مدت هم خیلی حمایت کردن از ما و خوشبختانه تا همین الان هم در کنار ما هستن که انشالله بتونیم این محصول رو وارد بازار کنیم
انشالله. خانم مهندس، یه سوال پیش اومد. ما الان
به
دو تا مبحث طرف هستیم. یک، ما داریم در مورد کرونا صحبت می‌کنیم که ویروس و اصلا موجود زنده نیست و نمیتونیم اصلا اینو جزء موجودات زنده به حساب بیاریم. خب
بله.
ولی توی خبرها اومده که مثلا شما تاثیرگذاری این نانو رو، این مواد نانو رو روی مثلا استافیلوکوکوس آراووس هم بررسی کرده و اونجا هم جواب داره که اون اصلا یک باکتریه. خب
بله.
این دوتا رو چجوری شما تونستین پوششش بدید با این متریال؟
درسته، ما خود مکانیزمی که روی این متریالمون ایجاد کردیم به صورتیه که در واقع هم روی باکتری ها جواب میده، دو مکانیزم کاملا جدا هسته.
بله.
که هم میتونه روی باکتری ها جواب بده و با یک مکانیزم دیگه در واقع اون لایه ویروسی رو سوراخ میکنه و آرنه ویروس از بین میبره.
درسته، چون مثلا خیلی در مورد صحبت شد، یه عده میگفتن نانو ذره مس داره این کار انجام میده، یه عده میگفتن، حالا مباحث زیادی هم مطرح شد، با نقره شروع کردن کار کردن، یه عده در مورد طلا. حالا ما نمیخوایم اصلا وارد جزئیات بشیم که حالا شما میخوایم خیلی اسناد رو و خیلی اسرار رو در مورد موضوع بفرمایید اونم رانتن، ولی خب چه مباحث از اول کرونا خیلی مطرح شد، پس احتمالاً تو البته فهمید فکر کنم اکسید فلزی بود، درسته؟
بله، اکسید فلزی. حالا من یک توضیح مختصرم راجع به این قضیه داشته باشم. موادی مثل نقره و اکسید مس خیلی استفاده میشن.
بله.
برای از بین بردن باکتری ها.
بله.
ویروس کلا ویروس ها مکانیزم در واقع نابودیشون متفاوت هست و مخصوصا ویروس کرونا یکی از در واقع سخت‌ترین ویروسی هستش که تا به الان شناخته شده.
بله.
و اینکه این مواد مثل نقره و مس بتونن این ویروس رو از بین ببرن، نه، خیلی مقاوم بوده در مقابل اونها و خیلی شرکت ها تلاش کردن که این کار رو بکنن، ولی حالا خوشبختانه شرکت ما با فرمولاسیون ویژه خودش تونسته این کار رو انجام بده. ولی متاسفانه ما راجبه این محصولاتی که فرمودیم فعلا مقاله علمی یا
دقیقاً درسته
که نشون بده این کار انجام شده.
بسیار عالی. میگم یه سوال پیش اومده بود که چطور هر دو تا طیف رو داره پوشش میدین، که خب ممنونم که جوابشو دادید.
آقای دکتر محمد فرمان، چیز جالبی هم که توی این اختراع دیدم، علاوه بر منسوجات در صنعت رنگ و فیلتر هوا هم قابل استفاده است. این به بله. خودش هم خیلی جذابه. درسته خانم مهندس؟
بله، ما یکی از اهدافمون این هستش که این محصولات رو بتونیم تو کاربردهای دیگه هم استفاده کنیم، چون متریالمون بسیار قوی هستش و در منافی محیط زیست هم نیستش، یعنی خطری برای انسان و موجودات محیط زیست هم نداره، چون کاملا تستاشو انجام دادیم و خیلی دوست داریم که تو کاربردهای دیگه هم کار کنیم و حالا روی سری کاربردها تست کردیم و انشالله تو این زمینه هم محصولمون رو وارد بازار بکنیم.
خب بسیار عالی. خانم دکتر یه مبحثی هست و خانم مهندس شما هم البته با قول معروف شما باید پاسخشو بفرمایید. حمایت هایی که از شما میشه به عنوان یک شرکت دانشمندان.
حالا خانم مهندس با توجه به تحریم‌ها دیگه، دلار که تحریمه، یوتن که تحریمه،
همه چی تحریمه،
با ما که مشکل داریم تو شرکت. حالا
خب
توی ایران
حالا بسنه که اصلا تامین مالیش از کجا شد؟
بله، ما با شتاب دهنده آیکن که در واقع فعالیتمون رو آغاز کردیم، از طریق شتاب نانو یه سری حمایت رو برای انجام تست هامون در واقع در اختیار ما قرار دادن و خب خیلی کمک کرد ما تو این مسیر و حالا ما خودمون با هزینه شخصیمون هم خیلی از هزینه ها رو ساپورت کردیم و توی این مرحله نیمه صنعتی هم فعلا ما با هزینه شخصی وارد شدیم. حمایتی فعلا دریافت نکردیم از به قول معروف دولت یا حالا سازمان های زیرفت.
بله.
امیدواریم که از طریق در واقع شرکت دانشمندانمون این حمایت ها رو هم داشته باشیم.
بله.
و حالا من جا داره اینجا راجع به مسابقه های دیگه ای که قرار برگزار بشه صحبتی داشته باشم.
در حد 30 ثانیه در خدمت شما هستیم.
بله، ما الان توی مسابقه که تو کره هم قراره 2 ماه دیگه بله. برگزار بشه میخواستیم شرکت کنیم، ولی واقعا اونقدر هزینه های شرکت این مسابقه زیاده. حالا دوست داشتم اینجا از مسئول زیرفت ستاد نانو تو در واقع از در قسمت معاونت علمی مخصوصا
ان شاء الله از سفر اربعین برگردن، بعد ما ان شاء الله در مورد ماجرا صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله
که حمایت بشین.
افتخارهای دیگه ای هم برای کشورمون به دست بیاریم. حالا هم
انشالله.
شرکت ما هم صاحب شرکت های دانشگاه.
از اون طرف کاش امیدوارم که زودتر مجوز هم داده بشه، چون تاییدیه سازمان غذا دارو هم گرفتن.
بله.
منتها هنوز فکر می‌کنم مجوز رو نگرفتن. ان شاء الله که هر چه سریعتر مجوز رو هم بگیرین دیگه.
ان شاء الله ان شاء الله ما خیلی خوشحال میشیم که این مجوز زودتر صادر بشه، محصول وارد بازار
خانم مهندس افسر، من میخواستم تبریکم بگم، اولش یادم رفت، الان تبریک میگم بهتون.
مرسی، خیلی لطف داریم، خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من قرار دادیم.
خواهش میکنم.
امیدوارم که بتونیم بیش از این افتخارات برای کشور عزیزمون ایران کسب کنیم.
ان شاء الله ما هم خبرهای بهتری از شما بشنویم، شرکت در مسابقات دیگه و محصولات ارزشمندتر و بالاتر. خیلی بزرگواری کردید خانم.
خواهش میکنم، لطف کردین، ممنونم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خواهم بود یه دقیقه فرصت بریم، گفتگوها
بله.
هم انجام شد و بله. بریم به سراغ اون سوالی که اول برنامه کردیم.
بله،
و جوابش هم بدیم خیلی راحت.
بله دیگه، سوالی که پرسیدیم این بود که چرا این کهکشان از دسترس ما خارج هستن و گفتیم که به دلیل انبساطی که داره که توی عالم اتفاق میفته و هی کهکشان از همدیگه دور و دورتر میشن و هنوز هم نمیدونیم دلیلش چی هست و احتمالا به ماده تاریک ربط داره. دارک متر دارک متر و دارک انرژی هنوز دوتا افسانن برای فیزیکدان‌ها.
میده
بله، خیلی دارن روشون کار میکنه، دنیا داره روشون کار میکنه. بله، به این دوتا رب داره. خواهش میکنم،
روز خوبی شما هم داشته باشید. ممنون از همه دوستانی که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردن. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. Thank you.
بگشایید، اینجا کربلاست.
اربعین است، اربعین کربلاست،
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
هر کس که به نگاش دل میبنده، با دست خالیم ثروتمنده. هر کس شد توی دنیا گریونش، تو محشر روی لبهاش لبخنده.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی، رادیو اربعین.
اربعین است تو جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بین الحرم، بین الحرم، سلام ما به عباس و حسین، سلام ما به عباس و حسین. بین الحرم،
به نازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکریه که ملک نداره، این نوریه که فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال
اربعین. خب در حالی که رسیدیم به ساعت 9:53 دقیقه، میان برنامه عمود آخر رو به مدت 7 دقیقه میشنوید.
اسارت شروع شد، هر لحظه منتظر بودم، تشنگی ادامه داشت، راهی اربعین شدم، هر لحظه منتظر بودند، منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیغمبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در علم از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل على ظهورك يا صاحب.
عمود آخر.
صدای نوجران به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟
جاده‌ای که شما همه چی رو درش میبینید.
میبینید عراقی‌ها چه جوری پذیرایی میکنن؟
واقعا شعائر مهربانیه.
این یک نمونه کوچیکیست.
ما فقط توصیف شنیده ها چه میدانیم از آن عصر زیبا.
اصلا حیرت انگیزه.
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره. جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینید. جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست. هر چه دوست داشتی غذا می‌خوری. هر چه دوست داشتی می‌خوری. اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتوی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست. اونجا همه به سر تغییرشون میزنه کنار دیگه.
واقعا که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهوره.
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنن.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاش شما میخواید بگید؟ کدوم گوشش شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه، شعائر بی پیرایه ها، واقعا شعائر مهربانیه. مردم با هم مهربان میشن. محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست.
تواسینی شعائركم ترويني مدامعكم اواسيكم انا وجرحي اواسيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم.
ببینید عراقی چجوری پذیرایی میکنن؟ یه کارایی میکنن. ببین مفهوم عشق بازی رو نمیفهمی با امام حسین تا اربعین نری. از پا افتادم بلند شدم دیدم پای من مشکل چی داره، استخوان بندی داره، آرتروز داره، دیدم قفل کرده، حتی یک قدم نمیشه بریم، خدایا چیکار کنم. بعد جالب امام حسین تو راه نشون میده که راه کربلا بهشته، راه کربلا بهشته، در بهشت هر چی آرزو میکنی همونجا پیدا میشه. شما چه جوری بریم؟ خب من که نمیتونم رو کوله تو سوار بشم، دست پا عصا لازم داریم. تا گفتم عصا لازم داریم، دو تا از طلبه های قم سید قد بلند سلام از احوال پرسی کن. بعد دیدم عصای طبی دستشه، گفتم این چیه؟ گفت چطور نصب کردم هر کی بمونه توی راه عصای طبی خریدم از خوب عصای طبی فنردار آوردم. گفتم من موندم. گفت بفرمایید. گفتم سلام علیکم قربونت برم. مثلا مسیر زیارتت اینجوریه.
در هوای عشق آن زیبا سنم دیوانه شد، خیمه در صحرا بزن دیوانه از کاشان شد.
عرب و عجم و فارس و ترک و کرد و سیاه و سفید و اینها مطرح نیست، فقط یک چیز، حسین علیه السلام.
حسینم عالم و آدم گرفتار منم، من حسینم عالم و آدم گرفتار منم، خیلی سرمستان شیدا دل خریدار منم، کربلای من زیارتگاه اهل دل بود، کربلای من زیارتگاه اهل دل بود، هر چه نازم می کشد.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه